همراهان گرامی، شبتون بخیر، لحظاتتون سرشار از عشق و امید. صدای ما را از موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز شبکه رادیویی نمایش میشنوید. در بخش شبانگاهی در خدمت شما هستیم و در این لحظه تقدیم حضورتون میکنیم تکرار نمایش کار نیکو کردن از پر کردن است رو به مدت 28 دقیقه. همراه ما باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
کار نیکو کردن از پر کردن است.
بفرمایید خاتون، برایتان چاشت آوردم.
آوازه کنیزان امیر پرویز در تمامی شهر فیروزآباد پیچیده، اما این موضوعی است که باید از نزدیک شاهد آن بود.
باید رسم تازه‌ای در فیروزآباد رواج یافته باشد که آذین بندان و زینتگران ضمن انجام کار خود به تفحص در امور بزرگان نیز می‌پردازند.
ای کنیز، من نیز چون تو اسیر امر دیگرانم. به قصر و کوشک بزرگان بسیاری رفت آمد کردم، اما در هیچ سرایی کنیزی چون تو ندیدم. این است که آنچه میگویم نه سر تفحص در کار دیگران، بلکه بیشتر از باب کنجکاوی است.
میدانم در فیروزآباد در این باره چه سخنی بر سر زبان هاست.
پس به خوبی در میابی که چه میگویم.
کنیزی که گوسالهی بر دوش میگیرد و هر روز آن را از شست پله قصر بالا میبرد. به چشم ظاهر بینان امری شگفت‌آور است.
باور ندارم که کنیزی چون تو از عهده چنین کار دشواری برآید. بیشتر به کار پهلوانان میماند تا کنیزی نحیف. در این چند روزه هم که در قصر به کار مشغولم چیزی به آن اوصاف ندیدم.
هرگز نخواهی دید و تا پایان عمر خود در صحت این راز خواهی ماند.
میدانم، چون تو آن کس نیستی که سری نزد تو آشکار شود.
چون این است خاتون، پس در این باره تلاش بیهوده مکن. سر دل به مرغی خوشاوا ماند که در قفسی گرفتار آمده باشد. هر کسی شایسته شنیدن این آواز نیست.
پس تو نیز در دل رازی نهان داری.
چونم می نماید که تو نه برای آذین بندی باغ پرویز، که برای کشف راز دیگران به این سرای آمده
ای. ای عزیز، سخنی می گویی و سخنی می شنوی، اما این گفتار هرچه بیشتر به درازا می کشد بیشتر مرا در اندیشه ناهمگونی گفتار و رفتار کنیزی چون تو فرو می برد. غرض از آذین بندی باغ امیر شرفیابی یک مهمان بزرگ است، اما هرچه از شکوه و فروغ بیبدیل این باغ میبینم به برهوت دل خود بیشتر پی میبرم. حکایت سرنوشت است و بازی غریب و پرمزاحی که با من آغاز کرده. آینه ایست باشگون که نقش را وارونه می انگارد، باغی پرشکوه و با تراوت و طرب‌انگیز و در غایت زیبایی و دلی که به صحرایی بی آب و علف می ماند.
دلی چون بیابان و صحرایی بی آب و علف؟
آری، اما بگذر، باید تا به کار خود مشغول شوم. اوقات بسیاری را به گفتگو سپری کردی.
می روم.
درنگ کن.
بهره چه؟
نمی دانم چگونه سخن خود را بازگویم.
به فصاحتی که پیش از این داشتی.
چندین روز است که در این باغ به کار مشغولم و هر روز بر این امر کنجکاو که حکایت تو را بدانم. هرچند که می دانم این درخواستی نابجاست.
آری، می توانم، اما دلیل آن را نمی گویم.
شاید این درخواست به گمان تو عجیب آید، اما خواهی دید که بازگویی آن لطفی خواهد بود در حق من.
حال که چنین است پس گوش بده. در کاخ خاقان شیوه های رفتار نیک و آدابدانی را آموختم و دریافته بودم که در مقابل بزرگان چگونه رفتار نمایم تا خاتون خود را از خود راضی و خوشنود سازم و از این ره گذر خود نیز به زندگی در معمنی استوار دل بندم. و چون این بود که در اندک زمانی مونس و محرم اسرار و رازهای بانوی حرمسرا گشتم و در سفر و حضر مرا از او جدایی نبود. روزی به هنگام شکار در نخجی من نیز با شاه و بانویم همراه بودم.
امیر پرویز.
بله سرورم.
عدد گورخرانی که امروز شکار نبودیم به چند رسیده؟
قربانتان گردم، تعداد آنها افزون بر 11 می باشد.
خوب است، ادامه دهیم یا به چادر بازگردیم؟
هرچه میل سرورم باشد همان.
از سیمایت چون این پیداست که خستگی تو را فرا گرفته.
چون این نیست سرورم، تا غروب خورشید بسیار مانده، می توانیم باز به شکار بپردازیم.
نه برای امروز کافی است. باری ما عهد نکرده ایم که نسل این زبان بسته ها را از روی زمین برکنیم.
آری این نیز سخنی نیکوست.
امیر پرویز، رأی تو در این باره چیست؟
از صبح به شکار مشغولیم، بهتر از شاه قدری استراحت فرمایند. اگر سرورم باز هم میل شکار داشتن ادامه خواهیم داد.
نیک گفتی، چنین میکنیم.
هی
ببینید بانوی ما، امیر پرویز ما را از کشتن این زبان بسته ها باز داشت. در غیر این صورت گرداگرد چادر از لاشه گورخر پوشیده می شد.
اگر مقصود تفرج و گذراندن زمانی به شادکامی بود که بیشک حاصل شده، گمان نبرم که شاه را از شکار مقصود دیگری بوده باشد.
آری، اما دوستتر داشتیم که بانوی ما به هنگام شکار حضور می داشتند و با چشمان خود می دیدند که چگونه تیرها دست و پای گورخران را برهم می دوخت.
هنر شکار شاه زبانزد عام و خاص است. چه کسی است که این را نداند؟
آنچه می گویی درست، اما حسن شکار در آن است که بانو خود شاهد بر مدعای ما باشند.
چشم برهم می نهم و آنچه می فرمایی در خیال می بینم.
از ملاحت شکار میکاهد.
این خیال را با گفتار شما روشنتر میکنم.
ذره ای کرامت تماشا را ندارد.
شاهدی بر این بیان میگیرم، امیر پرویز داستان شکار را باز میگوید.
چه بسیار زبانهایی فصیح‌تر از زبان امیر پرویز که در بیان حادثه الکن میمانند.
به شرطی تسلیم امر شهریار میگردم.
این نیکوست، شرط بانو را میپذیریم. برخیز تا در این لحظه آخر به شکاری دیگر جانمایی تفرج امروز خود را باز نماییم.
برویم.
در این نزدیکی گورخری نمیبینیم. باید بیاندیشم که چگونه در همین نزدیکی چشمه ای از هنر خود را باز نماییم.
امیر پرویز.
بله سرورم.
مایل این تا بانوی ما لمحه‌ای از حلاوت کار را با چشم خود ببینند. بگو تا سواران در اطراف بگردند و گورخران را بدین سوی بتارانند.
چشم سرورم.
اکنون بانوی ما خود شاهد بر حادثه خواهند بود که جز شعبده نمیتوان نامی بر آن نهاد.
ببینیم و تعریف کنیم.
سواران باید از سوی رود پیش روند تا شکار راهی جز آمدن به این سوی نداشته باشد.
شاه را بی صبر میبینم.
حرص شکار در من خاموشی نمیگیرد جز با مرگ من.
گویی شکاری به این سو میآید.
آی گوری جوان و پر نفس است. این حیوان را هر آن گونه که تو بخواهی شکار میکنیم. اکنون بفرمای تا او را بزنم.
محلقا محلقا.
بله در خدمتم بادی من.
سرورم اجازه میفرمایی با ندیم خود مشورت نمایم؟
راست دارید.
محلقا با شاه شرطی بستم. باید شیوه ای بگوییم تا شاه در شکار گور در آن حال باز ماند. بگو چه بگویی؟
بانوی من رأی من در شأن افعال بزرگان نیست.
آنچه را که از تو میخواهم انجام ده.
چشم بانوی من. اما اگر درست دریافته باشم بانو بران است تا قدرت امیر را در شکار محک زند، هرچند که پیشا پیش از قدرت امیر آگاه است.
چه میخواهی بگویی؟
چه سرد از بانوی من. اما میخواهم بدانم بانویم مایلند تا امیر را در چه حد بسنجند.
آنقدر که شرط را ببازند.
حال که چنین است بفرمایید تا امیر سوم حیوان را بر گوشش بدوزد.
آفرین، این بهترین امتحان است. سرورم
بانو ایوان،
ما میخواهیم تا سوم آنگور را بر گوشش بدوزید.
هرچی که بفرمایید امان میکنیم. برای چنین مقصودی باید نخست مهره‌ای بر گوش حیوان زد، سپس چون حیوان به قصد خاراندن گوش پای خود را بلند میکند تیری سوم او را بر گوشش خواهد بود.
نیازی به شرح آن نبود. هر آینه که در کار خود پیروز میگشتید آن را به عینه میدیدم.
امر بانو متاع. خوشبختانه گور جوان مشغول چریدن است. اکنون نیک نظر کنید. نخست پرتاب مهره، سپس تیراف کندن.
آفرین آفرین ها بر
شرط را باختید بانوی من. آنگونی که فرموده بودی سم حیوان را بر گوشش دوختیم. آیا فرمان دیگری ندارید؟
چیز شگفتی به عمر خیش ندیده بودم. به راستی که در سر تا سر عالم تیراندازی به مهارت سرورم یافت نمی شود.
آفرین. این چه چیزی بود که گفتی؟ دیدی که امیر چه آزان شرط را برد؟
جسارت است بانوی من. اما امیر از ممارسات و تمرین بسیار قادر شده تا چنین امری دشوار را به سهولت انجام رساند. اگر بانوی هم صلاح بداند، شعری در خاطر دارم که بیان آن مایه تشفی خاطر بانویم است.
سرورم
بانوی من،
اجازه میخواهم تا ندیم ام محلقا شعری بخواند.
شعر در شکارگاه بخواند.
پر نموده است شهریار این کار، کار پر کرده کی بود دشوار. هرچه تعلیم کرده باشد مرد، گرچه دشوار شد بشاید کرد. رفتن تیر شاه بر سم گور، هست از تجربت نه زیادت زور.
امیر پرویز.
بله سرورم.
این کنیزه که فضول و جسور را ببر و فوراً گردن بزن.
چشم سرورم. او را در بند کنید.
امیر آنچه گفتم به خطا بود، مرا ببخشایید.
امیر او را ببخشایید.
امیر پرویز.
بله سرورم.
آنچه گفتیم انجام میدهید و آنگاه باز میگردید.
چنین کنم سرورم. اسپا را بیاورید.
اسپا را بیاورید. بیاورید.
اینجا منزل آخر است.
محلقا، اگر سخنی داری بگو که دم آخر است.
سرورم، آیا در کشتن من پا بر جا و ثابت قدمی؟
باید فرمان شاه را انجام دهم، راهی دیگر جز این در پیش روی نمی بینم.
سرورم، لختی تأمل کن، در کشتن بیگناهان هیچ سودی نبوده، تو نیز قدری درنگ کن، بیشک در آن خیریست.
درنگ از برای چه؟ این فرمان را باید اجرا نمایم، زیرا به شاه توهینی بزرگ و غیر قابل بخشش کرده ای. آیا تو خود این را میپذیری؟
میپذیرم که کاری نامعقول انجام دادم، اما میدانم مستوجب این کیفر نیز نیستم.
پاداش و کیفر را شاه معین میدارد، او چنین فرمان داده، پس بیشک راه ثواب همان است.
اکنون جان من در دست توست، اما خود بفرما که آیا براستی مستوجب این کیفر هستن؟
قطعاً باید کیفری در میان باشد.
آری آری، اما نه اینکه مستوجب مرگ باشم.
کنیزک، بهرام گور فرمان روای تمام ملک ایران است، مرگ و زندگی رعیت به فرمان اوست.
آری، هرچه در این باره بفرمایی درست است، اما اگر مرا زنده بگذاری کسی نخواهد دانست. من کنیزی ناچیز هستم که از کشتنم سودی شاه را حاصل نخواهد شد. میدانم که شاه از سر غضب و خشم این تصمیم را گرفته، و چه بسا همینک پشیمان گشته باشد.
گمان نمی کنم شاه از فرمان خود بازگردد.
آیا میپذیری که او در حال غضب فرمان داد؟
آری.
او نیز انسان است، در کشتن من تعجیل مکن، مرا در جای پنهان نما و به نزد شاه برو. اگر او را از فرمان خود نادم دیدی، مرا به او بنما. عهد میکنم تا کاری کنم که نزد شاه ارج و قرب بیشتری بیابی، در غیر این صورت میتوانی فرمان او را انجام دهی.
اگر خبرچینان موضوع را به گوش او برسانند چه؟
مرا در جای امن و بدور از دیگران پنهان نما، من نیز خود را بر کسی آشکار نخواهم کرد.
اون چه گفتی دلم را آرام نمود، به راستی که من خود نیز در انجام این امر خوشنود نبودم.
راه درست همین است، به ندای دل خود گوش فراده که پشیمان نخواهی شد.
میدانم که سخنان تو از راه کین نبود.
سرورم، حال که چنین میفرمایی، اگر امر به کشتنم دهید راضی و خوشنود خواهم بود، زیرا میدانم که حقیقت را یک تن در جهان میداند.
آری آری، شاه گرفتار در غضب خیش بود، بدین سخن کشتن تو روا نباشد.
من کنیز خاصه ملکه هستم و در نزد ایشان از مرتبتی برخوردارم، بر این امر یقین دارم که شاه از فرمان خود پشیمان خواهد شد.
قصری دور از فیروزآباد دارم به نام مشید، کسی را با آنجا راه نباشد جز چند تن خدمتکار. تو را به عنوان خدمتکار با آنجا میبرم، اما زنهار که هویت خود را بنمایی و از این ماجرا با کسی سخنی بگویی.
شما مرا از مرگ نجات بخشیدید، اطمینان داشته باشید که بر قولم راسخ و پابرجا خواهم بود.
بدان سو میرویم.
چه حکایت عجیبی، براستی که آدمی در زندگانی خود با چه حکایت شگفتی روبرو می شود.
همون گونه که عهد کردی؟ نباید ذره‌ای از آنچه که شنیدی در جای بازگو نمایی، که زندگی من بسته به مکتوم ماندن این راز است.
بگو ببینم از این ماجرا چه مدت می گذرد؟
قریب به یک سال.
آیا شاه در این مدت سخنی از این ماجرا به زبان نرانده؟
امیر پرویز سخنی نمی گوید. پشیمان گشته یا خیر بی اطلاع.
تو خود هیچ در این فکر نبوده ای که از امیر پرویز ماجرا را پرس جو نمایی؟
در این قصر به سلامت و امنیت روزگار می گذرانم. می دانم که امیر پرویز بر من منت نهاده و جانم را به من بخشیده. بیشک به صلاح من است که سخن نمی گوید.
اگر بار دیگر با شاه روبرو شوی چه می کنی؟
با شاه روبرو شوم؟
آری.
سوالی میکنی که قبلا از آن بیم داشتم، ولی بدان که همه زینت و آراستن باغ که تو خود بران گمارده شده ای برای آن است که شاه به میهمانی میآید.
تو خود را از او پنهان مینمایی؟
پنهان از بحر چه؟
اگر تو را ببیند چه؟
همه ی مقصود آن است که مرا ببیند تا او را بر اشتباه خود واقف گردانی.
او را بر اشتباه خود واقف گردانی؟ چگونه است که امیر پرویز بدی مهم رضایت داده؟
همان گونه که در آن دم که جانم در دستان او بود لمحه ای از حقیقت در قلبش شکفت و بر آن رضایت داد، این بار نیز به بهای آشکار شدن حقیقت بر این امر خوشنود است.
نمی ترسی که این بار به راستی جانت را از کف بدهی؟
چه باک که جانم را در راه حقیقت از کف می دهم.
به راستی که حتی درک آن از عهده من خارج است. بهتر است به کار خود مشغول شوم.
باقی بقایت مصفا و قصری نیکو داریم امیر پرویز، چون دوری در این بیابان می درخشد.
باعث افتخار و سرفرازی است که مورد پسند شاه واقع گشته. اگر سرورم لایق بدانند تقدیم می کنم.
نه نه نه، به راستی که آرامیدن در زیر سایه چنین درختانی و گوش سپردن به آواز پرندگان در خور شأن و منزلت توست.
جانسار خوشنودیم بیشتر می شد که شاه پیشتر از این ما را لایق می دانسته.
نگران مباش امیر پرویز، حال که این باغ بهشت آثار یافته ایم بیش از پیش اوقات خود را در آن خواهیم گذارد.
مایه مباهات است.
خب مایلیم تا هرچه زودتر آن دخترک خدمتگزار را ببینیم که می گفتی هر روز گوساله ای را بردوش می گیرد و از این پله ها بالا می برد.
آری سرورم، او هر روز در همین ساعت گوساله‌ای را بردوش می گیرد و از 60 پله این کوشک بالا می برد. سرورم سرورم، ملاحظه نمایید، اینک او گوساله بردوش در حال بالا رفتن از پله هاست.
آری براستی که شگفت آور است، چون این چیزی را هرگز پیش از این ندیده بودم. فرمان بده تا نزد ما بیاید.
فرمودم برای عرض ادب و زمین بوسی خدمت برسد.
پهلوانترین پهلوانان ما هم از عهده چنین کاری بر نمی آیند. نکند این کنیزک از جادوگران باشد امیر پرویز؟
چند سالیست که او را در خدمت دارم، آرام و خاموش است و در کار خود ماهر. جادو هم نمی داند.
سر او را می دانی.
اجازه حضور می فرمایید؟
آره بیاید بیاید.
شاه اجازه فرمودند. نزدیک شو گل اندام.
درود بر بهرام شاه، شاه ایران زمین.
عملی شگفت آور امروز دیدیم. بالا بردن و سپس برگرداندن یک گوساله از چسب پله امری خطیر و شگرف است.
از التفات سرورم سپاسگزارم.
اما بدان که راز آن را می دانی. این گوساله را زمانی که به دنیا آمد و خورد بود بر دوش گرفته و به بالای قصر می بردی و چون در این کار از تمرین و مداومت دست نکشیدی، لذا رشد گوساله در تصمیم و توانایی تو خدشه و خللی وارد نساخت، وگرنه خود بهتر می دانی. این از قدرت زورمندی نیست، بلکه مولود تعلیم، تمرین و مداومت می باشد. آیا غیر از این است که کار نیکو کردن از پر کردن است؟
شهریارا، اجازه یه سخن گفتن دارم؟
بگو.
شهریارا، اگر زن ضعیف و جسته گوساله‌ای را بردوش بگیرد و به بالای شصت پله ببرد، اعجاب و شگفتی ندارد و آن را باید مولود تمرین و ممارست دانست. ولی اگر شاه سم و گوش گوره خری را به هم بدوزد، نباید نام تعلیم و ممارست بر آن نهاد؟
آیا تو محلقا نیستی؟
کنیزتان محلقایم سرورم.
قربانتان گردم، عذر بنده را بپذیرید که در کشتن او قصور کردم.
امیر پرویز، بسیار خوب کردی. امیر پرویز، آن روز بر غضب بودم و چه خوب که این کار را به انجام رسوندی. بر نزد ما ارج و مرتبتی افزون یافتی امیر پرویز، و بدان که بیشک بانوی ما نیز از این امر بسیار خوشنود خواهد شد.
سپاسگزارم سرورم.
باید به قصد سپاس کردیم.
سرورم، از اینکه این کنیز را بخشیدید سپاسگزارم.
حیف است چون این کنیز هوشمند و با درایتی به اشتباه گردن زده شود. آره امیر پرویز.
بله سرورم.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره دو و ارتباط با کارشناس جلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلید شماره ای را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
معمای نیمه شب.